ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 31 شهریور ماه 97 برابر با 22 سپتامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره حمله مرگبار صبح امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز که مقام های جمهوری اسلامی این حملات رو تروریستی می خونند. قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با نوشین سید حسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم وحید، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در آخرین اظهاراتش که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد، شمار مهاجمان به رژه نظامی امروز صبح در اهواز را 4 نفر اعلام کرد. به گفته ابوالفضل شکارچی، مهاجمان سلاح‌های خود را از مدتی قبل در منطقه پنهان کرده بودند. صبح امروز در حین انجام رژه نیروهای مسلح در اهواز، چند مهاجم اقدام به تیراندازی کردند. بر پایه آخرین آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران، در جریان این تیراندازی 25 تن کشته و حدود 60 تن دیگر نیز مجروح شدند. به گفته معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، هر 4 مهاجم کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش روز شنبه در وبسایت خبری خود با نام اعماق مسئولیت حمله به رژه نظامی صبح شنبه در شهر اهواز را بر عهده گرفت. این گروه سند یا مدرکی که دال بر دست داشتن در این حمله داشته باشد ارائه نکرده است. بیشتر رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران مدعی شده بود که جریان الاهوازیه دست به این حمله زده است. سخنگوی الاهوازیه در خارج از کشور هم این ادعای داعش را رد کرده و میگوید گروه مقاومت ملی اهواز مسئول عملیات روز شنبه است. در پی تیراندازی صبح شنبه در شهر اهواز، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با وزیر کشور و استاندار خوزستان خواستار برخورد قاطع با عاملان این حمله شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی دستور داده است که تمامی امکانات و اقدامات فوری و امدادی برای رسیدگی به وضعیت مجروحان به کار گرفته شود. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری مدعی شده است گروه‌هایی که او آنها را تروریست منطقه‌ای خوانده به رژه نیروهای مسلح اهواز حمله کردند. وزیر خارجه ایران بدون نام بردن از گروه خاصی گفته است این گروه‌ها توسط یک دولت خارجی استخدام شده، آموزش دیده، مسلح و تأمین مالی شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز شنبه از اعدام 9 نفر به اتهام تجاوز به عنف در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داد. این افراد پس از ورود شبانه به یک باغ ویلایی در اطراف یکی از شهرستان‌های استان فارس و جدا کردن زنان و مردان، 3 زن را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند. با این همه از میان این 3 زن تنها 1 تن از آنها حاضر به ثبت شکایت و تشکیل پرونده شده بود. حکم این افراد روز 20 شهریور ماه در دیوان عالی کشور تایید شده بود. از این 9 نفر، 5 نفر با نام فامیلی صفایی متعلق به 1 خانواده بودند. علی القاضی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس در شهریور ماه گفته بود که در 3 سال اخیر 26 نفر از متجاوزین به عنف اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری سالهاست از ایران درخواست کردند در صدور و اجرای حکم اعدام تجدید نظر کند. و رئیس جمهوری ایران در سخنرانی که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق به طور زنده از شبکه خبر پخش می‌شد گفت ایران از تقویت سلاح‌های دفاعی خود از جمله موشک‌هایش دست نخواهد کشید. آقای روحانی مدعی است که آمریکا از این اتفاق بسیار عصبانی است. حسن روحانی در آستانه سفر به نیویورک افزود ایران به رغم فشارهای آمریکا موشک‌هایش با توان دفاعی و قدرت نظامی را تقویت خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که آمریکا به تازگی پیشنهاد مذاکره درباره برجام، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را مطرح کرده بود، اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفتند که این پیشنهاد را نپذیرفتند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. ده ها کشته و زخمی در حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز.
قبر زمین!
وحاف!
قبر زمین! قبر زمین!
قبر زمین! جنبش عربی آزادی بخش الاهواز مسئولیت حمله به رژه نیروهای مسلح ایران را پذیرفت، اما گروه داعش میگوید این حملات از سوی گروه آنان انجام شده.
در مورد ادعای داعش من گمان میکنم اون اعلامیه اول پایه و اساسی نداشته باشه.
همچنین نگاهی خواهیم داشت به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره همین موضوع. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه دیدگاه‌ها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، صبح امروز در حمله مسلحانه به یک رژه نظامی در ایران ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات و رسانه‌ها در ایران حمله صبح امروز به رژه نظامی در شهر اهواز رو که به مناسبت سالروز آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق برگزار شده بود تروریستی خوندن. همکارم بکتاش خمسه‌پور که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده همکنون در استودیو با ماست. بکتاش، چه جزئیات بیشتری از این حمله مسلحانه تا به این دقیقه وجود داره؟
وحید، خبرگزاری ها به نقل از مقام ها قربانیان حمله مرگبار صبح امروز در اهواز رو دست کم 25 تن و زخمی ها رو بیش از 60 تن گزارش کردن. گزارش هایی هم هست که شمار کشته ها رو 29 تن دست کم 29 تن ذکر کرده که برخی بررسی ها حاکیه که انگار اون 4 تن مهاجمی هم که کشته شده جمع خورده با تعداد قربانیان. رویترز بر اساس گزارش های خبرگزاری های دولتی ایران تقریبا نیمی از قربانیان 12 تن رو از اعضای سپاه پاسداران و حمله مرگبار صبح امروز رو یکی از وخیمترین حملات تاکنون به سپاه گزارش کرده. در فهرستی که از قربانیان در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته عکسی است، برای نمونه خوز پرس اون رو منتشر کرده، دست کم 18 تن پاسدار، سرباز و بسیجی و عضو سپاه قید شدند، یکی با درجه سرهنگی و یکی با درجه سروانی سپاه. یک کودک خردسال هم که انگار در برخی سایت‌ها نام کاملش محمد طه اقدامی، فرزند یک سرگرد ارتش عنوان شده. به گفته خبرگزاری‌های ایران، زنان و کودکان در میان قربانیان وجود دارند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی گفته هر 4 مهاجم کشته شدند، 3 نفر در جریان حمله و 1 نفر به دنبال مجروح شدن و بعداً بر اثر جراحاتش. سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه استان خوزستان، امروز به شبکه خبر گفت:
برابر روالی که در واقع ما برای رژه باید پیش بینی بکنیم، نیروهای مسلح در میدان اصلی، مسیری که بلوار قدس معروفه در اهواز، در حال رژه بودن که خب از فاصله نسبتا نزدیک از مخفیگاهی که در واقع پارک جنگلیه، از اونجا یه تیم 4 نفری تروریستی با لباس مبدل حمله کردن به در واقع ستون رژه رونده که بلا فاصله نیروهای مستقر در محل عکس العمل نشون دادن.
بعد از صحبت‌های حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه استان خوزستان، سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
رأس ساعت 9 اتفاق افتاد. 4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو آورده بودن در منطقه، روزها قبل سلاحاشون رو تو منطقه مخفی کرده بودند و تحت عنوان مردم برای تماشای رژه اومدن نفوذ کردن توی منطقه.
به گفته خبرنگار شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، حمله و تیراندازی در اوایل رژه نظامی در شهر اهواز از پارکی پشت محل جایگاه برگزاری مراسم به سوی جایگاه صورت گرفت و به گفته خبرنگار شبکه خبر مراسم رژه رو کاملا به هم ریخت. تصاویری هم خبرگزاری فارس از موبایل یکی از حاضران منتشر کرده که وضعیت این حمله رو و
بعدش دو تا گروه مسئولیت این حمله رو تا به این دقیقه پذیرفتن. درباره این دو تا گروه صحبت بکنیم بیشتر.
بنوشتید رویترز یک حرکت مخالف عرب تبار ایرانی موسوم به گروه مقاومت ملی اهواز که رویترز اضافه کرده جویای حکومتی جداگانه در استان نفتخیز خوزستان مدعی مسئولیت حمله شده. به گزارش رویترز به نقل از سایت تبلیغاتی اعماق متعلق به گروه حکومت اسلامی داعش، گروه مذکور نیز یعنی گروه داعش مدعی مسئولیت حمله شده، در حالی که بنوشته رویترز هیچ یک از این ادعاها مدرک و شواهدی رو ارائه ندادند. سخنگوی سپاه گروه موسوم به الاهوازیه رو مسئول حمله معرفی کرده. از سوی خبرگزاری رسمی اینا گزارش داده که گروه تجزیه طلب الاهواز که اون رو وابسته به عربستان سعودی معرفی کرده با ارسال پیامی در فضای مجازی مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته. اشاره میکنیم که سخنگوی گروهی موسوم به همون مقاومت ملی اهواز که رویترز هم در گزارشش به اون اشاره داشته در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا مدعی مسئولیت حمله گروه مذکور شده.
فقط فرصتمون کمه، واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این حملات چی بوده اگر بخوای خیلی خلاصه به ما بگی؟
تازه ترین واکنش از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده که در اطلاعیه‌ای که همین ساعتی پیش در وبسایتش منتشر شده حمله صبح امروز رو مرتبط با متحدان آمریکا در منطقه عنوان کرده، به نیروهای امنیتی دستور داده عاملان حمله رو دستگیر و محاکمه کنند. در اطلاعیه رهبر جمهوری اسلامی حمله مرگبار صبح امروز جنایت و ادامه توطئه‌های حکومت‌های منطقه‌ای که بازیچه‌های آمریکا عنوان شدند ذکر شده و هدفشون ایجاد ناامنی در کشور خوانده شده.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور همکار ما بود که درباره کشته شدن دست کم 25 نفر در حملات مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز صحبت میکرد. در ادامه این مجله گفتگوی همکار ما شاهین بشیری رو بشنوید با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه درباره همین موضوع.
اتفاقی که امروز در جریان رژه نیروهای نظامی اتفاق افتاد به نظر من به نوعی به چالش کشیدن اقتدار نظام جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی مدعی هستش که برای امن نگه داشتن کشور عمق استراتژیک خودش رو تا لبنان و سوریه و عراق گسترش داده، ولی در این حال امروز ما ببینیم که در رژه نیروهای نظامی که یک حالت سمبولیک هم میتونه داشته باشه این اقتدار به چالش کشیده میشه، یعنی در جایی که معمولا باید از ذریب امنیتی بهتری برخوردار باشه و خب طبیعتاً این نمیتواند یک نکته مثبت برای جمهوری اسلامی به حساب بیاد. نکته دیگه این هستش که ایران بلافاصله انگشت اتهامش رو به سمت یکی از کشورهای منطقه و خب با اون ادبیات خاص و معمول اربابان آمریکایی گفتن دراز کرده در واقع انگشت اتهام رو، و این نشون میده که بیشتر موضع گیری ها در راستای همون جنگی هست که تا این مرحله نیابتی بوده بین ایران، عربستان، امریکا و مواردی در واقع این چنینی. البته من خودم شخصا تصور میکنم که کسانی که این حمله رو سازماندهی کردن چند تا جنبه سمبولی نظر داشتن. یکی امروز 31 شهریور ماه هستش، دقیقا روزی که جنگ 8 ساله ایران و عراق شروع شد. اون جنگ هم در اون مقطع صدام حسین با ادعای به نوعی حمایت از اعراب در واقع بخش جنوبی ایران و خوزستان این جنگ رو در واقع به نوعی آغاز کرد و حتی اون رو اسمش رو قادسیه گذاشت، و خب این میتونه یک مقداری به جنبه سمبولیک داشته باشه، یعنی افرادی که این در واقع حمله رو سازماندهی کردن به تمام این نکات توجه داشتن، یعنی از یک طرف هدف حملهشون یک رژه نظامی بوده، روزی که انتخاب کردن روز 31 شهریور روز آغاز جنگ ایران و عراق بوده. و آخرین نکته هم که میتونم خدمتتون عرض بکنم، من خودم شخصا تصور میکنم که ایران از این قضیه میتونه بهره برداری بکنه. در جریان سفر آقای روحانی به سازمان ملل و سخنرانی که در شورای عمومی خواهد داشت، خب طبیعتا میتونه اشاره بکنه به اینکه ایران هم امروز مشخصا مورد حملات در واقع تروریستی قرار میگیره و خب البته به این نکته ای هستش که در این حال امریکا ایران رو یکی از کشورهایی میدونه که در واقع داره در منطقه بحران ایجاد میکنه و خب طبیعتاً در اونجا من فکر میکنم که این دو کشور در جلسه آتی شورای عمومی سازمان ملل روزهای پرچالش و احتمالاً پرخبری رو خواهند داشت.
دیدگاه محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو میشنیدید درباره حمله مسلحانه صبح امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز که مقامهای جمهوری اسلامی این حمله رو تروریستی میخونند. در ادامه این مجله درباره همین موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. همکنون تغییر رحمانی فعال سیاسی در پاریس روی خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای رحمانی ممنون که با ما هستید. دیدگاه آقای توفیقی رو شنیدید درباره این موضوع. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید چه پیامدی این حملات تروریستی که مقامات جمهوری اسلامی به اون اعتقاد دارن که این حمله تروریستیه، چه پیامدی در عرصه سیاست داخلی ایران خواهد داشت؟
ببینید برای ما این مهم مسئله داخلی، عملیات های تروریستی، عملیات ها تا نظامی و مسلحانه به هر عنوان در یک جامعه شهری شده که شهرنشیناش بیشترن و راه های مدنی برای فعالیت به صلاح سخته ولی ادامه داره، در حقیقت پشتیبان دموکراسی و آزادی نمیشه. این به طور کلی، یعنی بقول ما رو قفلی و باز نمی کنه. ما در سالهای 1960 یا 50 میلادی نیستیم که کارهای سیاسی در کنار کارهای مسلحانه مثلا این رژیم می انداخت و یک نهضت آزادی بخش ایجاد می کرد. اول باید روی بحث بشه، واقعا روی مسئله توجه بشه و این پارادایم عبور کردیم. پس این نوع عملیات به خصوص از این نوعش که کورم هست و در این حال توی مراسم رژه و جشن عملیات در چه، یعنی یک مقابله نظامی نیست، خود به خود بهش تروریست عمل تروریستی اطلاق میشه و کمک میکند به او بخش تندروی حکومت. حالا این کسی اعضای ممکنه بگه ما اصلاح طلب نداریم، کمک میکند بخش تندروی حکومت آزادی مدنی رو بیشتر ببنده. شما الان سیری از رفتارها و اعتراضات مدنی در ایران میبینی، از فرهاد میثمی، از اعتصاب زندانیان، مسائل محیط زیست، مشکلاتی که ما به ابر چالش های مهمی که ما تو محیط زیست و بهداشت و امثال هم داریم، اینا دامن صداش باز شده و معترض به قیمت دلار و امثال هم. اینو فضاها بخصوص تو اهواز منطقه را امنیتی میکنه، بخصوص برای فعالان مدنی، همونجوری که عملیات نظامی در کردستان هم فعالان مدنی کرد تحت فشار.
آقای رحمانی، آقای رحمانی صحبتتون رو قطع میکنم. جنبش عربی آزادی بخش الاهواز که مسئولیت این حمله رو پذیرفته، سخنگوی این گروه در توجیه این حمله به مسائلی مثل اعدام و دستگیری فله‌ای در استان خوزستان اشاره میکنه، به موضوع انتقال آب به مرکز کشور، مسائل محیط زیستی که میگه زندگی مردم براشون غیر ممکن شده، زندگی برای مردم. چقدر افکار عمومی ایرانیان این گونه مسائل رو همراهی خواهند کرد که یک گروه دست به حمله مسلحانه بزنه برای رفع این مشکلات؟
اولا این مشکلات با حمله مسلحانه که رفع نمیشه. یک دو با من بیچاره معترضین ایران اخشار شهری هستند که اساسا از این نوع اعمال حمایت نمیکنن، از این بخصوص همون مردمی که این جریان ها معتقد به حمایتشان هستند، این مردم بیشتر جا خواهند خورد چون فشار زیادی میاد. در جامعه که دولت خیلی قدرت داره، شما عملیاتی وقتی انجام بدی سیطره دولت برای بستن و امنیت کردن فضا بیشتر میشه. اما استدلال های واردی نیست، یعنی شما ببینید استدلال ها از این استدلال ها میشه به مورد مسلحانه چه عبد عملیات تروریستی و این آیا اثر میکنه یا فضا رو بدتر میکنه.
آقای رحمانی به حال حاکمیت هم خیلی میدان برای این اعتراضات مدنی نمیده. گاهی گروه های سیاسی بل اجبار مجبور میشن کارهای دیگری بکنن که شاید مثلا قابل توجیه هم نباشه از نظر دیدگاه شما، اما چه کاری دیگری میتونن انجام بدن این گروه ها؟
بعضی کار شما کار فوری که گاهی نداره. یک موقع همیشه وقتی بخوای راه حل فوری برای بحران درست کنی شاید بعضو بدتر کنی. اصل تجربیش ما تو انقلاب دورهای مختلف دیدیم. دومین مسئله، ببینید ما همین جامعه در این شکل الان اعتراضا و به اصطلاح تاب و شکنی هایی که صورت میگیره حتی با قبل از انقلاب مواجه نیست. الان شخصیتی در نظام ایران نیست که مورد نقد قرار نگیره، درسته هست این ازاست، ولی فضا وقتی امنیتی شه دیگه، فضا وقتی خونین بشه دیگه، خوب صفر صد میشه، یک مطلق سازی صورت میگیره. ببین مطلق سازی از آقای خمینی، مطلق سازی از مسعود رجایی، این جامعه قطبیه به جایی نمیرسانه. ببین راه حل هر چقدر بحران قوی باشه، حاکمیت اساسا اتفاقا حاکمیت بعدش نمیاد. ببینید حکومت ایران یک حکومت به خود جناح راستش حکومت جنگنده است و به اصطلاح مهاجمه. با یک نیروی مهاجم که میخواد با این حکومت درگیر بشه، اگه نتواند کلش رو قطع کنه و دومش زخمی کنه، مطمئن باشید جامعه زهرا.
متشکرم آقای رحمانی، خیلی ممنونم که در این مجله همراه ما بودید. دیدگاه تغییر رحمانی، فعال سیاسی در پاریس رو میشنیدید درباره یه حمله مسلحانه صبح امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز. دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید درباره همین موضوع با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در مورد داستان اهواز باید بگم تابلوس کار خودشون، همون داستانی که اردوغان و کودتای ارتشیایی که بر علیه اردوغان، یه کودتای کاملا خنده‌دار که تانک‌ها شب ساعت 9 اومده بودن تو خیابون، همون داستان هم اینجا داره در مورد این تروریستی و این حرفا داره اتفاق میفته. چرا؟ چون یه مسئول خون از دماغش نیومده، سربازای مظلوم کشته شدن.
در اون استراتژی خاورمیانه بزرگ، قسمتیش طرحی تجزیه ایرانه. در شهرهای داخلی ایران هم شما میبینید از خارج ساپورت مالی میشن بعضی از اقوام مثل فان ترک، فان عرب، فان کرد، و از طرفی هم بر بین فارسها ترویج میشه پرداختن به مسائل نژاد پرستانه. اینا چیزی نیستش که بخواد حالا تبلیغات جمهوری اسلامی باشه، نه، یه واقعیته. عربستان، اسرائیل پشت این طرح هستن و تمام هماغمشون هم هستش برای تجزیه ایران.
یه صحنه برای من خیلی جالب بود، علارغم تأثیر برانگیز بودن تمام اتفاقاتی که امروز افتاد، وقتی که اون اتفاق تروریستی میافته در تهران، میبینید که تمام مقام‌های عالی رتبه صحنه رو به سرعت ترک میکنن. این یعنی اون امنیت پوشالی که اینها سالها تو سر ما چماق کردن که ما امنیت داریم، اقتصاد نداریم، امنیت داریم، خودشون هم به این امنیت واقف نیستن. واقعا یک واقعه بزرگی بود امروز که ذات ریاکارانه مسئولین ما و تیم حفاظتی و کسانی که دم از امنیت میزنن رو آشکار کرد.
حمله های تروریستی امروز اهواز، به نظر بنده این حادثه هم مطلقا به همراه بسیاری از حوادث این 40 سال گذشته کار خود رژیم جمهوری اسلامی هست، برای اینکه دقیقا در آستانه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت داره انجام میشه برای مظلوم نمایی رژیم و اینکه به مردم همین پیغام رو بده که اگر رژیم ما نباشه، تجزیه طلب ها ال میکنن، بل میکنن، تروریست ها ماها رو میکشن، ملت رو میکشن، فلان میکنن، بیسار میکنن.
حمید هستم از آذربایجان. اعتراضات و ناراحتی های داخلی خیلی زیاده، مردم خیلی ناراحت هستن و هر لحظه مردم در فکر تحمل هستن، منتها به شدیدترین شکل ممکن برخورد میکنن، میگیرن، میزنن، میکشن. سیاست های ترامپ خیلی مهمه، از حمایت هایی که میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستی، دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. همچنین تازه ترین خبرها درباره این حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز رو میتونید در وبسایت ما لحظه به لحظه دنبال بکنید. درباره همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی وجود داره. همکار من مهتاب وحیدی راد که این واکنش ها و خبرها رو دنبال کرده، همکنون در استودیو با ماست. مهتاب، چه خبرهای تازه‌ای در شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع وجود داره تا به این دقیقه؟
وحید، اگر که بخوام جمع‌بندی بکنم، واقعا میتونم بگم فضای غالب در شبکه‌های اجتماعی محکومیت این حمله است در اهواز و ابراز همدردی کاربران شبکه‌های اجتماعی با خانواده قربانیان حادثه. اما من دیدم یکی دو تا از کاربران نوشتن هر کی خوشحالی کنه از کشته شدن سربازای ایرانی دشمن مردم و ایرانه. راستش من پیدا نکردم واقعا کاربری رو که ابراز خوشحالی کرده باشه از کشته شدن و زخمی شدن یک سری از افرادی که در این رژه حضور داشتن، حالا چه نظامی بودن چه خبرهایی که بعداً مخابره شد غیر نظامی هم بودن جزو کشته شده ها و زخمی ها. اما چند تا از این واکنش ها رو من میخونم. مثلا صدرا محقق روزنامه‌نگار نوشته که این حمله اقدام علیه تمامیت ایرانه و مستحق شدیدترین برخورد. حسین حقی که از هواداران آیت الله خامنه ای هست اما با ادبیات خاص رهبر جمهوری اسلامی این حمله رو ترقه بازی توصیف کرد. مهدی، یکی دیگر از هواداران جمهوری اسلامی، در اینستاگرام نوشت اگر مدافعان حرم نبودند هر روز شاهد این صحنه ها بودیم. اما مرتضی، کاربر فیسبوک هست، که در پستی انتقادی نوشت آنچه در اهواز رخ داد همان بادی است که جمهوری اسلامی طی 40 سال کاشته و حالا طوفانش را درو می کند. برتراند راسل کرو یکی از کاربران توییتر هست که گفت اطلاعات سپاه که اینقدر ادعا داره و ماهاست فعالای محیط زیست رو به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، چطور نتونسته این عملیات رو از قبل شناسایی و خونسا کنه؟ وحید، قبل از این که این گروه هایی که دیدیم مسئولیت حمله رو بر عهده گرفتن، یکی گروه الاهوازی و دیگری گروه حکومت اسلامی یا همون داعش، قبل از این که این خبر بیاد، من همینطور که شبکه های اجتماعی رو مرور می کردم دیدم تعداد زیادی از کاربران انگشت اتهام رو به سوی خود جمهوری اسلامی نشانه گرفته بودن و در پست هایی گفته بودن که عامل حمله از خود نظام جمهوری اسلامی هست. اما خب طبیعتاً هیچ دلیل یا مدرکی ارائه نکرده بودن برای این ادعاشون.
برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی انتقادهایی حتی به صدا و سیما هم می‌کردن نسبت به پوشش خبری این موضوع. صدا و سیما مگه چه جوری داشت پوشش می‌داد؟
درسته وحید، صدا و سیما شبکه خبر من دیدم زیرنویس می‌کرد یا همون اول که این حمله رخ داد توی یکی از بخش‌های خبری به پوشش خبر پرداخت، اما بعدش دیگه می‌رفت روی برنامه‌های دیگری، یعنی پوشش زنده نداشت از این موضوع. و به خاطر همین چند تا از کاربران، مثلا معین دوینیا، وضعیت پوشش این اخبار رو توسط صدا و سیما افتضاح توصیف کرده بود. محمود قائدی هم نوشت همه رسانه‌های خارج از کشور دارن این خبر رو پوشش میدن جز شبکه خبر صدا و سیما. یکی دو تا اظهار نظر هم به نظرم جالب بود. مثلا جاوید در توییتر نوشت اسلحه و گلوله به هر سمتی نشانه بره، جز ویرانی و بدبختی چیزی نداره و محکومه، چه در تهران باشه، چه در اهواز، چه غزه، چه آمریکا، چه سوریه، چه هر جای دیگه دنیا. و مینو هم توییت کرد یه روز خوب بالاخره میاد که ما هم دیگر رو نکشیم.
متشکرم. شما صدای مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید که درباره واکنش‌ها در شبکه اجتماعی صحبت میکرد. دیدگاهاتون رو در همین زمینه میتونید در شبکه اجتماعی ما هم بیان بکنید، همکارانم اونها رو در بخش‌های مختلف خواهند خوند. اگر دیدگاهی هم دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید تا در فواصل برنامه اونها رو پخش بکنیم. 2042-02-21-12-21-12 است. و همچنین میتونید لحظه به لحظه آخرین خبرهای مربوط به این حادثه رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. در شبکه اجتماعی با برنامه فرداگرام هم میتونید این موضوع رو پیگیری بکنید و مطالبتون رو با این هشتگ یا با این منشن فرداگرام دنبال بکنید. در ادامه این بخش خبری همچنان درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از سایت تبلیغاتی اعماق متعلق به گروه حکومت اسلامی داعش گزارش داده که گروه مذکور مدعی حمله مسلحانه مرگبار امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز شده. این در حالی است که گفته میشه گروهی موسوم به مقاومت ملی اهواز مسئولیت حمله صبح امروز رو بر عهده داشته. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن رو جویا شده که میشنویم.
در مورد ادعای داعش به اعتقاد من با توجه به گذشته، با توجه به زمینه ها و اینکه در خوزستان 95% مردم شیعه هستند و حضور یک گروه غریبه ای که سلفی باشن اصلا قابل تصور نیست، من گمان میکنم اون اعلامیه اول پایه و اساسی نداشته باشه.
آقای نوریزاده، البته صحبتمون درباره حمله امروز، ولی اون حمله قبلی که داعش مسئولیتشو به عهده گرفت، یعنی در مقبره آیت الله خمینی و همچنین در ساختمان مجلس، هنوز خبرگزاری ها می نویسن که داعش سال گذشته هم حمله کرده بود.
بله، ولی این دلیل بر این نمیشه که داعش مسئولیت اون کار رو به عهده داشت. غرض برداشت منه، من تصورم این است که داعش در ایران حضور نداره. حتی در بلوچستان سلفی هایی که بودن ربطی به داعش نداشتن، بلکه به طالبان نزدیکتر بودن. به هر روی تصور حضور داعش در خوزستان بسیار بعیده. ممکنه در مناطق سنی نشین کسانی باشن که با اون فکر همدلی و همراهی داشته باشن، ولی در خوزستان بسیار بعید. ضمن اینکه این عملیات حساب شده، سنجیده و برنامه‌ریزی شده. در رابطه با گروه الاهواز، چندین گروه در خوزستان مدعیان، یکی جبهه آزادی بخش عربی اهواز، یکی جبهه دموکراتیک آزادی بخش، چندین اسم داره. اما در نهایت یک گروه هستند که این گروه آموزش نظامی دیدن در داخل عراق و چندین عملیات در گذشتم انجام دادن، حمله به پاسگاه‌های پاسداران، حمله به پاسگاه پلیس و این نوع عملیات ازشون دیدیم. گمان من این است که یک گروه زبده‌تر اینا که آموزش کامل دیده بودن، این عملیات رو بر عهده داشتن. چون با حضور این همه نظامی در صحنه، طبیعتاً پیش‌بینی‌هایی هم شده بوده و به این سادگی نبوده که 4 نفر یا 3 نفر قادر باشن بیان به جایگاه تیراندازی کنن. داستان پرزیدنت سادات به نوعی تکرار شد و بعد اینها بتونن 1 یا 2 نفرشو فرار کنن. این به نظر من حساب شده است، برنامه ریزی شده است و هیچ ربطی به داعش نداره.
خب الان آقای نوریزاده، گزارش های تازه به نقل از مقاما حاکیه که هر 4 مهاجم کشته شدن، ولی این گروه که شما ازش صحبت میکنین، آیا اینها اونگونه که مقام ها در ایران عنوان کردن، آیا اینها از عربستان سعودی حمایت میشن؟
به هیچ وجه. عربستان سعودی از گروه های مسلح حمایت نمی کنه، چون ببینید کشورهایی هستن که خودشون مشکل دارن، یعنی نمیتونن در یک مسیری قدم بردارن که جمهوری اسلامی در این زمینه به مراتب از اونها مهارت بیشتری داره، سابقه بیشتری داره، تجربه بیشتری داره. اگر اونها گلوله‌ای به سوی ایران از سوی عواملشون شلیک کنن، جمهوری اسلامی قادر 40 گلوله شلیک کنه. بنابراین در عمل سعودی ها هرگز به گروه های مسلح تجزیه طلب کمک نکردن.
دیدگاه علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن رو میشنیدید درباره این موضوع که خبرگزاری رویترز به نقل از سایت تبلیغاتی اعماق متعلق به گروه حکومت اسلامی اعلام کرده که داعش مسئولیت حمله صبح امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز رو بر عهده میگیره. شما تازه ترین خبرها و گزارش ها درباره همین موضوع رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارش مختلفی رو منتشر کردن، از جمله اینکه علی حسین حسینزاده معاون سیاسی استاندار خوزستان اسامی 25 نفر از افرادی رو که در حادثه حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز کشته شده رو اعلام کرده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر این شیوه شما میتونید از طریق پیامگیر شماره پیامگیر رادیو فردا هم با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو بیان بکنید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042022112121 که میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه دونالد ترامپ گفته ریاست نشست شورای امنیت درباره ایران رو بر عهده خواهد گرفت و حسن روحانی هم در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشته پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره صادقانه نیست. متن کامل این گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. در انتهای این برنامه همراه میشیم با فرین عاصمی بر برنامه دیدگاه ها. من وحید پورساد لذات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد. اصلی که به طور کامل اجرا نمی شود. هر سال بسیاری از دانشجویان به بهانه فعالیت سیاسی یا اعتقاداتشان از تحصیل محروم می شوند. اخیراً هیئت وزیران یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو الحاق کرده. بر اساس این لایحه، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. با این حال، استثنایی در این لایحه آمده که بسیاری از فعالان جامعه مدنی را ناامید کرده است. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. در طول 4 دهه گذشته، پیروان آیین بهائی در ایران با سرکوب‌های شدیدی روبرو بوده و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر، از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به مسئله حق تحصیل پرداختم و پرسیدم که چقدر لایحه هیئت وزیران در صورت تصویب در مجلس سد راه محرومیت از تحصیل برخی دانشجویان خواهد بود. همراه با مجید دوری، فعال سابق دانشجویی، عضو شورای دفاع از حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل در تهران، و ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی و استاد دانشگاه کینگستون در لندن. آقای دوری، بحث رو با شما شروع بکنیم. شما خودتون به عنوان یک دانشجوی محروم از تحصیل، در مورد این لایحه‌ای که هیئت وزیران الحاق کرده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو، اصولاً چه فکر میکنید و چقدر امیدوار هستید به این مسئله؟
یه مشخصه وجود داره تو کشور ما که دوستانمون خیلی منطقی راجع بهش حرف میزنن و میگن که ما تو کشورمون قانون کم نداریم، منتها اینکه قانون اجرا بشود چقدر امکانش وجود داره. بر اساس نص صریح قانون، عملاً باید آموزش از ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی برای همه افراد مهیا بشه. هیچ استثنایی قائل نمیشه، برای همه. اما میبینیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد نامه میزنه و یه بخشی از جامعه رو به دلیل عقایدشون که همون بهایی باشن محروم. حالا چرا ما از این مصوبه به نوعی داریم ضمنی حمایت میکنیم؟ ضمن اینکه این رو مد نظر داشته باشید، این مصوبه اصلا خالی از اشکال نیست و نقد زیادی بهش وارده. اما تنها چیزی که ما رو داره امیدوار میکنه اینه که اولا بعد از تمام اینها اومده و میتونه پوشش بده این قوانین قبلی رو. دوما اینکه اومده سنجش علمی رو مد نظر قرار داده، یعنی اومده گفته همه افراد باید فقط سنجش علمیشون مد نظر قرار گرفته بشه. این که بخواد حالا به اشکال مختلف، هم از عقیدتی، سیاسی، سنفی یا هر شکل دیگه مانع از تحصیل افراد بشن، توی این مصوبه نیست و این یه گام مثبته. حتی یه گامه، حالا شما مثبت منفی شده رو بعدم بررسی میکنه، منتها یه گامه که انجام شده و قولی بود که به نوعی وزارت علوم داده بود برای این امر.
خانم حسینی، دوست دارم که نظر شما رو هم در مورد این لایحه بدونم. خب این باید بعد از این بره به مجلس، اونجا تایید بشه، ولی ولی اصولا شما چقدر موافقید با حرفای آقای دوری؟ آیا شما هم امیدوار هستید یا فکر میکنید که فایده ای نداره؟
من آرزوی موفقیت میکنم برای آقای دوری و همینطور مهدی گرو و دیگر دانشجویانی که سالها تو این زمینه تلاش کردن برای اینکه از یک حق واقعی و یک حق حقوقی محروم شدن، امیدوارم بتونن به حقشون برسن. من فکر میکنم که یک تاریخ داره محروم کردن دانشجویان از تحصیل و این کاملا برخلاف موازین حقوقی هر فرد و هر انسان در هر جای از دنیا بر طبق حق و حقوقی که سازمان ملل برای افراد میذاره. حتی در فصل سوم قانون اساسی خودمون هم در همین جمهوری اسلامی تاکید میکنه به اینکه حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد هست، ولی وقتی که به تاریخ این قانون نگاه میکنیم میبینیم که در مراحل مختلف این حق رو از دانشجویان گرفتند. مثلا در سالهای 63-64 من خودم دانشجو بودم، همون موقع من اخراج شدم صرفا به خاطر اینکه نظر سیاسی متفاوتی داشتم، یا اینکه کسانی اخراج شدن به دلیل اینکه مسلمان نبودند، یا اینکه یادم میاد خیلی‌ها رو اخراج کردن، دخترانی رو که حجاب اسلامی کامل نداشتند. یعنی در واقع بعد از اینکه دانشگاه‌ها باز شد و دانشجویان برگشتن به دانشگاه، فقط 10% دختر در دانشگاه وجود داشت. در نتیجه این اساس این محرومیت از اونجا شروع میشه. در زمان آقای احمدی نژاد حدود 10-12 سال پیش دانشجویان قبول شدن در دانشگاه ها، ولی دیدن ستاره دار شدن. این جریان ستاره دار شدن در زمان آقای احمدی نژاد شروع میشه و در واقع این یک بندی اضافه شد به تصمیماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اون زمان گرفت. خب از اون موقع تا به حال دانشجویان با این تبعیض مواجه هستن. حتی آقای روحانی در موقع تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری گفتش که این مسئله رو حل میکنه. من یادم میاد حتی در مورد دانشجویان ستاره دار به وزیر آموزش عالی گفتش که ما دیگه نمیخوایم دانشجویان ستاره دار داشته باشیم. ولی ما دیدیم امسال هم علارغم اینکه این صحبت ها شده بود، بعضی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که باز هم اینها ستاره در مقابل پرونده شون دارن. خب حالا هیئت وزیران تصمیمی گرفتن، لایحه‌ای تصویب شده، باید بره به مجلس شورای اسلامی. آیا تصویب میشه یا نمیشه؟ اگر بشه باید بره به شورای نگهبان. آیا شورای نگهبان تصمیمی که مخالف باشه با شورای عالی انقلاب فرهنگی این تصمیم رو خواهد گرفت یا نخواهد گرفت؟ این بستگی داره به اینکه در آینده ببینیم چه تصمیمی میگیرن. اما من شخصا فکر میکنم که آموزش و پرورش در ایران بیشتر مکتبی و اسلامی هست و بخصوص آقای خامنه‌ای یکی از کسانی هست که موانع جدی در راه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران بوده. آیا ایشون هم موافقت میکنن با این؟ من راستش امیدوار نیستم.
در مورد مصوبه من باز یه چیزی بگم. نگاه کنید، ما اخیراً شاهد بودیم که دانشجویانی که درویش بودن، اهل کتاب بودن، پیوستن به دانشجویانی که بهایی بودن و تحصیل محروم شدن. حالا زمین که خانم حسینی گفتن و حرفشون کاملا منطقیه، این که رفته مجلس و داره شورای نگهبان، حالا چه بلایی سرش بیاید و بیاد بیرون، که البته من امیدوارم که با فشار جامعه مدنی و فعالین سر سلامت بیاد بیرون و حالا تازه بعدش تازه اجراش میمونه که چقدر اجرایی میشه. اینها به بخششون میتونن به لحاظ قانونی پیگیر مسئله باشن، یعنی الان به راحتی این کارو دارن انجام میدن، یعنی واقعا محروم از تحصیلشون میکنه، اخراجشون میکنه، ستاره دارشون میکنه. اما هیچ جایی نیست که اینها به لحاظ قانونی بتونن بهش اکتفا بکنن. نهایتا اونا هم به یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اکتفا میکنن و نهایتا جوابی بدن. با این مصوبه نمیگم اجرایی میشود ها، حداقل به لحاظ قانونی ما یه گام رفتیم جلو. خب حالا یک گامی که قانونی جلو رفته رو ما میتونیم بپرداریم. البته عرض کردم خدمتتون ایراداتی داره، اومده سه جا رو مشمول استثناء دونه. یه قانون وقتی که اونم همچین مسئله مشمول استثناء بشود، خب پس خیلی بهانه‌های مختلفی میشه براش جور کرد و آدم‌ها رو به اون اتهام کرد و محروم از تحصیلشون کرد، اخراجشون کرد و غیره.
شما منظورتون اینه که افرادی که تو این اصلاحیه گفته شده سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی، منظورتون اینه هست؟
بله بله. حالا خیلی راحت میشه خیلی جاها این کارو انجام داد و بعد بگن خب نگاه کنید اگه اینجوری اپس نمیتونن. من در صورتی که حالا سوالی کردم
دوستان مطرح کرده بود، اصلا یه نفر جزء جرایم سازمان یافته قاچاق انسان، این آدم دستگیر میشه، محکوم میشه و حالا محکومیتش تموم شده. خب این چرا نباید درسشو بخونه؟ واقعا عجیبه که استثناها رو میان برای یک حق کاملا مستلزم و انسانی قائل میشن. خیلی جای تأمل داره. حالا امیدوارم که مجلس این قسمت رو حداقل اصلاح بکنه، یعنی بیاد حالا همین مصوبه رو بدون استثناء حالا به شورای نگهبان بفرسته، چون با این استثناء همچنان ما دارای ایرادی به لحاظ مذهبی، اعتقاد باور دینی الان خیلی دارن محروم میشن. اینجا میگه سنجش علمی فقط مطرحه. نگاه کنید، خیلی به من میگن که خیلی خوشبینانه داری به قضیه نگاه میکنی. نه، موضوع خوشبینانه نگاه کردن نیست. من هم مثل شما بسیار ایراد دارم به این قضیه. آیا این سر سلامت برخواهد آورد و اینکه آیا بعد از تمام این اتفاقا آیا اجرایی خواهد شد؟ یک بلایی مثل منشور حقوق شهروندی نباشه که فقط یک صحبتی باشه و بره دنبال زندگیش، هیچ اتفاق خاصی و مشاهد نباشه. اما بگم به لحاظ قانونی الان اینها میتونن بگن آقا جون مثلا ما بهایی، ما تو درسمون رو بخونیم، ما اهل کتابی، درویشیم و و و سنجش علمی ما رو مد نظر قرار بدید.
آقای دوری شما یه اشاره کردید به منشور حقوق شهروندی، یه صحبتی هم کردید که فشار جامعه مدنی میتونه موثر باشه. خب همین مسئله حقوق شهروندی، فکر میکنم که فشار جامعه مدنی زیاد بود نسبت به اجرای این منشور. فکر میکنید مثل حقوق شهروندی به جایی نمیرسه یا واقعا چقدر فشار جامعه مدنی میتونه موثر باشه؟
خوشبینانه نگاه کردن نیست. ما خیلی جاها دیدیم که وقتی فشار جامعه مدنی بوده یه سری اتفاقای افتاده، حالا نمیگم اتفاقای خیلی بزرگی، در حدی که بشه یه تغییرات ایجاد کرد این اتفاقا افتاده. ما باید اون اتفاقا رو بررسی بکنیم و همون فشار رو سر این موارد بیاریم که بتونیم کار را نه کنیم. این که بخوایم بشینیم بگیم پس تا وقتی فلانی هست فلان اتفاق میفته، تا وقتی اینها هستند هیچ اتفاقی نمیفته، همجور به عقب برمیگردیم. من میگم حداقل با این فشارها میتونیم یه کمی گیته بازیشون رو تنگتر بکنیم، حداقل میتونیم بازیشون رو خراب بکنیم. این که به این راحتی بتونن هر کاری بکنن یه مقداری از تعلل ماست، از این باور که آقا اصلا نمیشه هیچ کاری کرد. من نمیگم خیلی کارو میشه کرد، نه، ولی اینکه هیچ کاری هم نمیشه کرد نیست. به هر روی اگه دست به دست هم بدیم و سعی کنیم که تو این قضیه به نوعی فشاری وارد بکنیم، من معتقدم میتونه به نتیجه برسه.
خانم حسینی، شما چقدر موافق هستید با آقای دوری؟ فکر میکنید فشار جامعه مدنی میتونه موثر باشه؟
من فکر میکنم در هر شرایطی با توجه به هر حکومتی، اگر مردم اون جامعه تلاش بکنند برای اینکه کیفیت زندگی رو بالا ببرند، هر گامی که به جلو برند به نظر من مثبت است. اما اگر ما نگاه بکنیم به ساختار آموزشی در ایران، این ساختار کاملا با تبعیض درست شده. وقتی که این ساختار در همه ابعاد اون تبعیض رو در جامعه گسترش داده، ما چگونه میتونیم به این موفقیت ها برسیم؟ آقای دوری، زمان زیاد میبره، کما اینکه از سال 85 تا الان دانشجویان ستاره دار دارن تلاش میکنن برای اینکه این ستاره رو جلو اسمشون بردارن، نتونستن این کارو بکنن. پس یکی مسئله زمان مهم هست که از دست میره و زندگی شما دانشجویانی که تلاش میکنن برای اینکه همین گام به گام مثبت بودن، گام به گام تغییر وجود آوردن رو در جامعه ازشون میگیرن. دانشجو معنیش این هست که فکر میکنه، تحول میخواد، تغییر میخواد، میخواد نقش داشته باشه در جامعهش. ولی وقتی که نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات یک ستاره جلوی پرونده این دانشجو میذاره که تو حق صحبت نداری، دانشگاه دیگه چه معنی پیدا میکنه؟ دانشگاه میشه مکتب خونه. دانشجویان باید یاد بگیرن انتقاد بکنن، باید هر کسی رو به انتقاد بکشن، از اون نظری که خودشون در تحقیقات به دست میارن باید ازش دفاع بکنن. شما وقتی که دوره فوق لیسانس یا دوره دکترا رو میگذرونید، یک ایده جدید رو باید به عرصه تحقیق شریک بشید. خب این ایده جدید نمیتونه در اون چارچوبه که همه چی باید اسلامی، باید هر جوری که در اون ساختار از شما توقع هست، نمیتونه در چارچوبه اون باشه. در نتیجه وقتی یک ساختاری رو از قبل همه چی رو در اختیار دانشجو میگذاره و میگه هر کاری ما میکنیم شما همونو بپذیرید، این نمیتونه پیشرفت بکنه، نمیتونید به خواست دستتون برسین. حالا خب ما امیدوار باشیم به این که گام به گام پیش بریم، بلکه اتفاقی بیفته. من میگم این مثبت بوده، آره این مثبت هست، ولی چگونه ما میتونیم وقتی که به مجلس میرسه، آیا مجلس میتونه اون تصمیماتی رو که شورای عالی انقلاب فرهنگی که بسیار کودتای زشتی بر علیه پیشرفت علمی در کشور ما بود، آیا میتونن اون قوانین رو منتفی بکنن؟ اگر اون قوانین رو از دم دست بردارن، آره ممکنه این مصوبه هیئت وزیران بتونه کاری بکنه. تازه فرض میکنیم در مجلس شورای اسلامی هم موافقت شد، شما چیکار میکنید با شورای نگهبان و این همه زمانی رو که شما از دست دادید؟ و یک نکته دیگه اینجا اشاره بکنم، بسیار صحبت درستی کردن آقای دوری در رابطه با استثناها. زمانی که یک مصوبه درش استثنا باشه، اونم در شرایطی که ما آشنا هستیم با وضعیت آموزشی در کشورمون، این استثنا میتونه دری باشه برای نیروهای امنیتی که هر کسی رو که بخواد با هر جوری در این چارچوبه‌ای که گنجوندن، در این چارچوبه استثنا که میگن اون کسانی که سابقه محکومیت قطعی کیفری دارن، جرایم سازمان یافته دست داشتن، قاچاق انسان یا محاربه و یا جاسوسی، خب به راحتی هر دانشجوی رو میتونن بگن جاسوسه. یا به قول شما کسی که قاچاق انسان میکنه، کسی که محکومیت داره، این به دلایل فقر ممکنه باشه، چرا باید از تحصیل محروم بشه؟ در همین بریتانیا کسانی هستن که کارهای خطا کردن، در فروش مواد مخدر نقش داشتن، اینها در زندان آموزش میبینن. آخه چگونه ممکنه که انسانی که معلوم نیست گذشتش چی هست، چه مشکلاتی داشته، دولت بیاد اینها رو از تحصیل محروم بکنه؟ یا چگونه میتونن ثابت بکنن که دانشجویی جاسوس هست؟ در نتیجه وقتی استثناء میذارن، این استثناء دست نیروهای امنیتی رو باز بکنه که هر طوری خواستن اعمال هر دانشجوی رو به شکلی که خواستن تعبیر و تفسیر بکنن و اونها رو از تحصیل محروم بکنن.
من جواب خانم حسینی رو من جواب که نمیخوام، یه توضیح کوچیکی خدمتشون رو
بفرمایید.
خواهش می‌کنم خانم حسینی، شما فرمودید که زمان از دست میره، این کاملا قابل قبوله و هیچ کس ممکنه این قضیه نیست. 11 سال من عمرم رو گذاشتم با این قضیه. خب وقتی که صحبت زمان میشه، من با لحظه لحظهش آشنا، با ماه به ماهش، با سال به سالش آشنا، کاملا حرف شما منطقی و درست. اما فرض بکنیم که حالا ما بگیم که خب حالا این گام به گام هم نخواهیم انجام بدیم، چی کار بکنیم؟ یعنی منتظر بمونیم که حالا ببینیم چه اتفاق بزرگی، انقلابی، چیزی رخ میده که بعد اینا تموم بشه و بعد دوره جدیدی آغاز بشه؟ خب اگر یه سری تلاش ها نشه، حتی این موفقیت کوچیک هم به دست نخواهد اومد. یه مثال من واسهتون بزنم، ما پارسال همراه خانم گلدور رفتیم جلوی وزارت علوم و متاسف شدیم. چند روز اول که اصلا اهمیتی ندادن بهمون، ولی بعدا نمایندگی از مجلس اومدن پیگیری کردن، خود وزیر من پیگیری کرد. خب خواستهاتون چیه؟ گفتیم سه تا خواسته داریم، یک اینکه مصوبه بیاد که اصلا این مجلس ستاره داره حل بشه. خب تو کی میخوایم؟ ما هر سال بیایم میگیم یه سری ستاره دار بودن، دوباره میسازیم موافقه بشن، دوباره اینا برگردن، برنگردن دانشگاه، دوباره سال بعد دوباره همین پروسه تکرار بشه. ریشه حلش بکنید. آخه دوم اینکه این دانشجویی که امسال ستاره داشته بوده حتما باید برگرده. سوم اینکه خودمون برگردیم. بعضی که اومد و قول داد بشه اگه اشتباه نکنم، و چند تا دیگه از نمایندگان هم مثلا استادی که ما هم پیگیری میکنیم که واقعا خودمون کنیده خیلی زمین باشیم. پارسال بنا به آمار ما 150 نفر ستاره دار داشتیم. نگاه کنید آمار دقیقی به دست نمیاد معمولا از ستاره دارها، خیلی سخته، ولی 150 تا رو بنا به آماری آقای صادقی از وزارت علوم گرفته بود و اعلام کرد، از این 150 تا تعداد خیلی زیادیشون برگشتن، شاید حداقل اونایی که به لحاظ سیاسی سنفی و مدنی محروم از تحصیل شده بودن، با همین فشاری که همه آوردن آقا یعنی چی، برای چی نمیذارید اینا، چرا ستاره دار کرد، چرا فلان اتفاق افتاده، یه فعالیت توییتری کردن تو دانشگاه ها، بچهای سر صدایی کردن و و و از این 150 نفر بالا پشت 100 نفرشون برگشتن دانشگاه. این که میگید الزاماً تأثیری نداره، من میگم نه، گاهی این تأثیر خودش رو نشون میده. من هم مثل شما معتقدم که باید از ریشه زده بشه و این قضیه خوشگونده بشه و همه بتونن برن، اما حالا که این امکان به این شکل وجود نداره، آیا ما باید بشینیم بگی خب چون زمان رو از دست میگه بریم دنبال زندگیمون؟ موضوع سر اینه که گاهی نشستن ها
حالا به هر دلیلی نمیتونه راهکار باشه. من نمیگم الزاما اگر تو حرکت بکنی به نتیجه میرسی، همچنان که خیلی ها به نتیجه نرسیدن. یه تعداد عظیمی از دانشجو قبل از سال 96 هنوز ستاره دارن، هنوز محروم از تحصیلن، هنوز اخراج شدن و به دلایل واهی و نتونستن برگردن. با اون کودتایی که احمدی نژاد توی دانشگاه کرد، بنیان دانشگاه رو داد هوا. شما نمیدونید چه ضربه سهمگینی وارد کرد. این آقا الان اومده ادعای آزادی خواهیش هم میشه. تو بیا ببین فقط سر وزارت علوم چه بلایی آوردی. کوچکترین تشکلی باقی نمون، همه رو قلق هم کرد، همه رو، هیچ کدوم نموندن دانشگاه که بخوان کوچکترین فعالیتی انجام بدن. این چیزی هم که الان دارید میبینید، یک تعداد دانشجوی پاک باخته و خیلی صادقن که اومدن تحت عنوان انجمن احیا، شورای صنفی، نمیدونم انجمنهای اندیشه و نمیدونم عناوین مختلف، برگشتن و سعی کردن یک سری از دست رفته ها رو احیا بکنن و یک کوچولو به دست بیارن. دست نیروهای امنیتی تو دانشگاه خیلی بازه، هر کاری که دلشون میخواد میکنن، همش هم زیر سر دکتر احمدی نژاد. این آقا الان داره این حرفا رو میزنه. اون زمانی که رئیس جمهور بود، نهادهای امنیتی به راحتی تونستن توی دانشگاه ورود بکنن، وارد بشن و این بلا رو سر دانشگاه بیارن. حتی دیماه سال پیش، ببینید چقدر نفوذ بالا، دیماه سال پیش یک تعدادی از دانشجوها رو به دلیل حرکتایی که تو دانشگاه تو دیماه زده بودن دستگیر کردن و گفتن آقا دستگیری ما پیشگیرانه، ما اینا رو میگیریم که اتفاقی واسهشون نیفته. احکام این بچه‌ها داره میاد، پریسا رفیعی، نمیدونم خانم حسین زاده و بقیه بچه‌ها، 7 سال، 8 سال، 6 سال، نمیدونم 5 سال محروم از تحصیل، 3 سال، نمیدونم فلان جور. این احکام اونقدر بده که واقعا آدم نمیدونه واکنشش باید نسبت به این احکام چی باشه. فعالین سابق دانشی انتقاد شدیدی بهشون وارده که هیچ کدوم حمایت چنانی نکردن، حمایتی، حتی فعالین سیاسی ما به شدت بهشون انتقاد دارن. فعالین مدنی ما چندان نتونستن از این بچه حمایت بکنن. بابا تنها اینا حکم خوردن و احکام سنگی خوردن، احتمال اجراش وجود داره. خب چرا ساکت نشستی؟ آخه چرا یه اعتراض درست درمونه نمی کنی؟ خب همیشه دانشگاه باید تنها باشه، همیشه باید خودش جور خودش رو بکشه به خاطر بقیه. آخه وزارت اطلاعات داره این کارو میکنه، وزارت اطلاعاتی که دولت روحانیه، دولتی که اصلاح طلب ها ازش حمایت کردن. خب بابا صداتون در آد، بگی چرا داری این کارو میکنی با اینا.
خانم حسینی، شما پاسخی دارید به آقای دوری بدی در این صحبت هایی که کردن؟ از آقای احمدی نژاد اسم بردن، از آقای روحانی اسم بردن.
در واقع میتونم بگم که خب خیلی همدلی دارم با ایشون و بهشونم بگم اینطوری نیست که از فعالیت های دانشجویی حمایت نمیشه. نه، حمایت میشه ولی کافی نیست. کارهایی که شما میکنید خیلی قابل ارزش هست. من اول صحبتم هم گفتم که در هر شرایطی، در هر حکومتی، با انواع و اقسام مشکلاتی که در اون جامعه ممکنه وجود داشته باشه، ما باید برای بالا بردن کیفیت زندگیمون که تحصیل هم جزو اون است تلاش بکنیم. این تلاش شما به نظر من جای خودشو داره، ارزش خودشو داره، ولی نگرانی و ناراحتی که من دارم از این وضعیت که خودتونم تو صحبتاتون گفتین، یکی این که جنبش دانشجویی در کشور ما تاریخ بسیار برجسته و معروف و قابل احترامی داره، اما الان شرایطی در دانشگاه ها پیش آوردن که حتی دانشجویانی که مثل شما فکر میکنن به این نتیجه میرسن که خب کاری که میکنن فایده نداره. به قول خودتون میگید 11 ساله دارید زحمت میکشید. هستن کسای دیگه هم همین فکر رو میکنن، ولی میتونم مثالی برای شما بزنم که چگونه حقی که از دست رفته دوباره به دست آوردن. مثلا سال 87 ما دیدیم که تعداد دخترانی که رفتن به دانشگاه تا حتی 67 درصد هم رسید. اما همین صحبتی که شما در مورد آقای احمدی نژاد میکنید، من هم خیلی باش موافق هستم. ایشون تعداد این دختره را بعد از جنبش سبز، یعنی در واقع در سال 2009-2010 میلادی، تعداد دختره را از 67 درصد آورد به زیر 50 درصد به خاطر اون سهمیه بندی هایی که انجام دادن، سهمیه بندی جنسیتی، سهمیه بندی جغرافیایی و تفکیک جنسیتی. شما خیلی باید بهتر بدونید این مسائل رو. ولی امروز کجا هستیم؟ امروز دخترای ما دوباره اومدن به 60 درصد، تعداد دوباره بردن بالا. یعنی من فکر میکنم در هر شرایطی میشه مبارزه کرد، در هر شرایطی میشه زندگی رو تغییر داد. منتها شما در ایران راه خودتون رو میرید و من فکر میکنم شیوه های بسیار خوبی برای مبارزه، برای به دست آوردن مساوات تحصیلی که در همه دنیا ازش حرف میزنند، آموزش و پرورش حق هر کسی است. شما در نظر بگیرید آقای دوری در فنلاند اولین اصلی که در آموزش دارن میگن که آموزش ابزاری
برای تعدیل نابرابری اجتماعی است. برای اینکه این مسئله رو در اونجا پیاده بکنند، همکاری رو میذارن جلو، اصلا رقابت کنار میذارن. الان شما خودتون دارید تو صحبتاتون گفتید که خیلی‌ها به شما گفتن چرا این کارا رو میکنید. وقتی که بیان با شما همکاری بکنن، البته خب اونا به قصد رقابت نگفتن و من میدونم که بعضی از همین دانشجویانی که ستاره دار شدن، بعضی از همین دانشجویانی که مشکل دارن و از دانشگاه کنار گذاشته شدن، رفتن با پارتی بازی بارش دادن برگشتن به دانشگاه، یا بعضیا رفتن امضا کردن که ما دیگه سکوت میکنیم، حرفی نمیزنیم، برشون گردوندن دانشگاه. شما خودت نمونه یک دانشجویی هستی که مبارزه کرد. شما خودتون این کاری کردی، برای شما تاریخ درست کرده، برای مهدی گلرو تاریخ درست کرده. منتها کم است. من انتظارم به عنوان کسی که خودم هم محروم شدم از تحصیل، هم از شغل و هم از تحصیل محروم شدم در همون زمان انقلاب فرهنگی در ایران، انتظارم از دانشجویان ایرانی این هست مثل شما باشن، برای تغییر در زندگیشون، برای ایجاد زندگی بهتر در اون جامعه تلاش بکنن. مثلا شما اشاره کردید به بهائی‌ها و دراویش و یا حتی کسانی که یارسان هستن، اینها از تحصیل محروم میشن صرفا به خاطر اینکه مسلمان نیستن. اینها ایرانی هستن، از شهروندان ما هستن، باید به هر شکلی به اینها کمک کرد. ما تا اونجایی که میتونیم این کمک رو انجام میدیم، ولی امیدواری من این هست که روزی من نوعی، افرادی که مثل من دلشون میسوزه برای آموزش در ایران، بتونیم یه تغییرات اساسی و ساختاری در اونجا وجود بیاریم که این همه دانشجویان و دانش آموزانی که در ایران محروم شدن، اذیت شدن. ما میدونید الان 10 میلیون نفر بی سواد در ایران داریم، 9 میلیون نفر کودک هستن، 3 میلیونش پسره و 6 میلیونش دختر هست. اینا همه تبعیض هست، اینا برای جامعه ما اصلا مثبت نیست. در نتیجه باید دست به دست هم بدیم و همکاری رو به جای رقابت، به جای سکوت. الان خیلی ها سکوت کردن، این سکوت اصلا جایز نیست. من طرفدار انقلاب نیستم، طرفدار خشونت نیستم، ولی طرفدار تغییر هستم و برای دانشجویان ایرانی من آرزو میکنم بتونن این تغییر رو حداقل در وضعیت خودشون، حقوق خودشون به وجود بیارن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، مجید دوری عضو شورای دفاع از حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل در تهران، و ناهید حسینی پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی در لندن. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.